تفاوت، خب تفاوت نقد و ارزشیابی شما به درستی بیان فرمودید، این که نقد دیگه مانند ارزشیابی به مقوله درست و غلط یا خوب و بد بودن ترجمه دیگه کاری نداره. ارزشیابی هستش که به این مقولات کار داره و در ایران هم تا یک دوره‌ای بیشتر ما با ارزشیابی بیشتر سر و کار داشتیم. مثالایی هم زدید آنچنان که مثلا در دهه 60 و اوایل 70 در نشریات مثل نشر دانش در واقع خیلی روی این قضیه متمرکز بودن. اما در مورد تفاوت ایوالویشن با اسسمنت، یعنی تفاوت میان ارزیابی و ارزشیابی، هم دوست دارم نکاتی رو بیان بفرمایید.
اون چیزی که مهمه اینه که اسسمنت و ایوالویشن حداقل تو مطالعات ترجمه تقریبا هم معنا به کار رفتن. البته من خودم یه به خاطر اینکه ترجمه شروع کردم به تدریس از اوایل دهه 60، اشکالی که برام پیش اومد این بود که دیدم وقتی سر کلاس میرم و درس میدم آخر ترم باید از دانشجو امتحان بگیرم و وقتی که امتحان میگیرم یه متن رو میدم ترجمه کنم به فارسی. اگر جمله جمله میدادم دیدم جمله ها چون فارغ از بافت متنی هستن هر کسی یه جور ترجمه کنه من نمیتونم بگم کدوم غلطه کدوم درست. اما وقتی که شروع کردم متن دادم، مثلا یک پاراگراف دو پاراگراف دادن، دیدم که با یه نگاه دیگه باید به این ترجمه ها نگاه کنم. بنابراین مجبور شدم به دانشون پاسخ بدم. هر بار آخر ترم بعدم میگفتن خانم دکتر من مثل این همکلاسیم نوشتم، چرا به این دادین 19 من دادین 14؟ و مجبور شدم معیارامو بنویسم و مجبور شدم متن رو تقطیع کنم به یه اجزایی که قابل نمره گذاری باشه و یه مدل کوچیکی هم ساختم برای اسمش هم اسسمنت گذاشتم نه ایوالویشن. چرا؟ چون اسسمنت سنجش بود و من می‌خواستم بسنجم ببینم دانشجوی من از اول ترم تا پایان ترم چقدر حرکت کرده، چقدر به اصطلاح در مسیر ترجمه درستی که تو کلاس براش تعریف کردم حرکت کرده، یا 15 درجه یا 12 درجه یا 19 درجه حرکت کرده بود و نمره قابل محاسبه میشد. در اون مدلم پیشنهاد خودم این بود که هر متنی رو به دانشجوامون میدیم که تو امتحان ترجمه کنن، اول در واقع تقسیم کنیم اون متن را به جمله و یه متن ممکن 25 جمله داشته باشه، یکی 32 تا، یکی هرچی، و واحد جمله رو من تا چی بگیریم مهم بود، به چی بگیم جمله مهم بود. بنابراین باز با خوندن مقدار زیادی دستور فارسی و دستور زبان انگلیسی تصمیم گرفتم که بگم هر جا که فعل دیده میشه ما فعل را نشانه یک کنش به حساب بیاریم و اون رو بهش یه بارم بدیم و خلاصه با یه سیستمی به این متون تونستم نمره بدم. ایوالویشن را هم به همین معنا توی مطالعات ترجمه به کار بردن، ولی شاید همون جور که شما خودتونم اشاره فرمودین ما بتونیم اسسمنت را ارزشیابی بگیم و ایوالویشن را ارزش گذاری بگیم. نمیدونم، توی مطالعات ترجمه اینها تقریبا به یک معنا به کار رفتن.
که میخواستم در رابطه با گفته‌هایی که شما فرمودید من بیان بکنم در رابطه با این مقوله بودش که اصولا توی پارادایم جدید، حالا رویکرد جدید، ما بیاییم در واقع این نگاه رو نسبت به ترجمه در واقع عوض بکنیم، با توضیحی که فرمودید که در چارچوب همون نقد ساختارگرا، در چارچوب نظریه ساختارگرا البته بیشتر معنا پیدا میکردیم، که حالا تمام در واقع بررسیمون رو بر پایه زبان مبدأ قرار ندیم، نویسنده رو مالک و صاحب یک اثر ندیم، چون مترجم هم برای خودش میتونه یه روایتی داشته باشه، یعنی اصلا به تعداد مترجمان ما راویان گوناگون میتونیم داشته باشیم. اینجا یه نکته هم هستش، چون من فکر میکنم هر پارادایمی، هر گفتمانی که در واقع به وجود میاد و در این حال یک حقایقی رو حتما در بر داره، یه محدودیت‌هایی هم ایجاد میکنه، یه محدودیت‌هایی هم باز در درون خودش داره، ممکنه بدفهمی هایی هم ایجاد بکنه، به خصوص در این که درسته که ما همه چی رو نباید در چارچوب اون نگاه خوب و بد قرار بدیم و در واقع همه چی ما محدود نکنیم به یک متن اصلی. اما اینجا این سوال پیش میاد که آیا همه مترجمان واقعا برای خودشون یه استایل جداگونه دارن؟ واقعا صاحب سبک هستن یا خیر؟ ممکنه مثلا ما 10 تا مترجم داشته باشیم ولی اونقدر دایره واژگانیشون گسترده نباشه، اونقدر دانش بالایی نداشته باشن که بتونن روایت‌های خیلی متنوعی ارائه بدن. یعنی ممکنه ظاهرا ما در واقع با تعدد مترجمان سر و کار داشته باشیم ولی با تنوع در واقع اون متنشون ما سر و کار نداشته باشیم. نکته دیگه در رابطه با خود متن هست، اون متن مکتوبی که قرار هستش ترجمه روش صورت بگیره، ممکنه اون متن اونقدر پیچیده نباشه که راویان بتونن در واقع روایت‌های گوناگون ارائه بدن. ممکنه متن خیلی گزارشوار باشه، متن مثلا حالت خیلی پست مدرنی و اون حالت ابهام و پیچیدگی نداشته باشه. منظورم این استش که بعضی وقتا کما اینکه ما امروز هم شاهد هستیم به خصوص در رابطه با اون تعدد ترجمه‌هایی که انجام می‌گیره، تعداد زیادی از ترجمه‌هایی که از یک متن مشخصی انجام می‌گیره، مثل شازده کوچولو که ما تعداد تقریباً 70 خورده ترجمه شده نگاه کنم می‌کنیم، می‌بینیم خیلی هاشون در واقع میشه گفت حالا اگه نگیم کپی از همدیگر هست که حرف بزرگیه، اما در این حال خیلی متفاوت نیستن. منها این که حالا یک الگوها به صورت پیشینی در ذهن خیلی ها موجود بوده مترجما، خود متن هم اونقدر پیچیده نیستش که حالا در بهترین حالت بشه خیلی روایت‌های گوناگون ازش ارائه داده بشه. من خواستم از این جهت بگم که ما امروزه با یک پدیده دیگر هم مواجه هستیم در برابر اون پدیده قبلی که اون هم برای خودش یک آفتی بود که شما اشاره کردین، آفت نویسنده سالاری که مترجمان رو دست کم می‌گرفتن. ما امروزه با یک آفت مترجم سالاری هم به اصطلاح مواجه هستیم که دیگه اصلا کل در واقع اثر رو میخوان مترجمان خیلی از اونها منتسب کنن به خودشون، دیگه اصلا انگار خودشون تولید کننده اصلی یک اثر هستن.
فرمایشتون واقعا خیلی بر منم جالبه. این که فرمودین که آیا مترجم ها صاحب سبک میشه به حساب بیان یا نه، البته که میشه. درسته که مترجم داره متنی رو از جایی ترجمه میکنه، از کسی داره ترجمه میکنه، ولی خودش هم برای خودش یه شیوه نوشتن داره. گاهی وقتا پیش میاد که شما اگه مطالعه کنید مثلا 5 تا اثر مختلف رو از یک مترجم، به راحتی میتونین تشخیص بدین که اینا رو همه رو یه نفر ترجمه کرد. گاهی وقتا مترجم ها اونقدر انعطاف پذیر هستن و اونقدر سواد یا بگم تسلط به فنون ادبی را دارن، به رتوریک را دارن، که میتونن خودشون رو بیشتر در اختیار متن مبدا قرار بدن و تا اونجایی که ممکنه بیشتر از متن را مقدار بیشتری را منعکس کنن. چاره‌ای که مطالعات ترجمه امروزه برای این اندیشیده اینه که میگه تا حد ممکن لفظ به لفظ ترجمه باید بشه متن مبدا. خب این ترجمه لفظ به لفظ خودش یعنی که در زبان مقصد همش بوی بیگانگی میده، همش در واقع تو ذوق خواننده میزنه، ولی خب میگن تا اونجا که ممکنه باید لفظ به لفظ ترجمه بشه که تمام ظرایف قلم و اندیشه نویسنده مبدع رو بشه منتقل کرد. این که نظر این باشه که آیا متن‌ها بعضیشون اونقدر پیچیده نیستن که تفاسیر متکثری به دست بدن، بحثی نیست که متن پیچیده باشه یا نباشه. بس اینه که همونطور که خودتونم اشاره کردین تفاسیر ما به همدیگه خیلی شباهت داره. یعنی علت اینه که از نظر یکی از متفکران امروز به نام فیش که اون معتقده که بالاخره ما هممون تو جوامع یکسانی بزرگ میشیم، یعنی که بنده و شما و همکارانمون تو این جامعه فارسی زبان، تو این بافت فرهنگی و ادبی و اجتماعی و سیاسی بزرگ میشیم، بنابراین از کودکی به ما آموخته میشه که چطور زبان را تفسیر کنیم و هممون با تفاسیر مشابه به جهان نگاه میکنیم و به متون مراجعه میکنیم و میخونیم. این شباهت به جای خودش ارزشمنده. اما ما وقتی که داریم تو بحث نقد ترجمه نگاه میکنیم، در همین شباهت ها یه تفاوت های کوچکی را میبینیم و اون تفاوت های کوچک را ممکنه که تفاسیر خیلی بزرگی براش فراهم کنیم و اونجا فکر کنیم که داریم وارد فضای نقد میشیم. در واقع اینکه مترجم سالاریه، حالا خدا کنه که واقعا این اتفاق بیفته، تو بعضی جوامع هست، تو بعضی جوامع کمتر هست، اگه نخواهیم بگیم اصلا نیست. مثلا تو بعضی از جوامع انگلیسی امریکایی اصلا نام مترجم اثر روی جلد نمیاد، هنوزم نمیاد، ولی تو ایران همیشه میاد.
درست.
و حتی از خیلی قبل، مثلا از فکر میکنم از 60-70 سال پیشم اینو من دنبال کردم، همیشه نام مترجم روی جلد میاد. و خب یه جامعه ای که ترجمه یکی از ابزار مهم راه یافتنش به ادبیات جهانی بوده، خب این اتفاقا خیلی قابل توجیه، ولی شاید تو جوامع دیگه اینطور لزوما نباشه. به طور کلی این که مترجم ها باعث شهرت یه اثر مبدع میشن که این که اصلا قابل انکار نیست، اگر ترجمه نباشه یه اثر مبدع تو جامعه خودش راکد میمونه، وقتی ترجمه میشه خب سفر میکنه، زندگی مستقلی پیدا میکنه، منشأ اثر تو جوامع و تو ادبیات های دیگه میشه و مترجم در واقع محمل این حرکت متن ها هست. بنابراین این که اسمش گفته بشه واقعا شایسته است، این که بعضی جا گفته نمیشه و براش حقوقی قائل نمیشن خب اینم یه بحث دیگه است. ما هم که میبینیم اینجا الان قرار داده که مثلا ناشر تنظیم میکنه، مترجم متعهد کم و کاست نداشته باشه کارش، هر چیزی که در متن مبدا هست در نهایت وفاداری به زبان سلیس و روان ترجمه کنه. یعنی اینا همه با همدیگه میتونن مغایرت داشته باشن، اگر وفاداری به نهایت برسه دیگه سلیس و روان نمیشه بود در زبان مقصد. پس همیشه یه جای بگم گریزی از این موارد وجود داره که توجیه پذیرم هست. مترجم میگه که بله من اگر اینجوری ترجمه کردم به خاطر اینکه خواستم وفادار باشم، اگه لفظ به لفظ ترجمه کردم، اگر خواستم که وفادار مثلا به زبان مقصد باشم یا به خواننده مقصد باشم، خب دست خودم باز گذاشتم، یه خورده راحت تر ترجمه کردم، یه خورده به اصطلاح محاوره ای تر یا بگم به زبان مصطلح تر ترجمه کردن.
خودتون با توجه به این نکته که فرمودید، در یک جایی که قرار بر حق انتخاب باشه به کدام یک بیشتر قائل هستید؟ مخصوصا در مورد حالای متنایی که نسبتاً حالا پیچیده هستن، نه متنای خوب ساده که اختلاف در اون کمتر هست. اونجا وفاداری به مفهوم این که سبک نویسنده رو هم لحاظ بکنیم اینجا مرجح هستش، یا این که در واقع زیبایی و روانی؟
ببینید نوع متن خیلی تعیین کننده است و اینکه برای کی داریم ترجمه میکنیم من بازم خیلی تعیین کننده است. یعنی که ممکنه که من سفارش ترجمه‌ای داشته باشم برای یه مقاله فرض کنی جامعه شناسی که دارم ترجمه میکنم به زبان انگلیسی، طرفی که اون کسی که به من استادی که به من این مقاله رو میده و میخواد براش ترجمه کنم، میگه من میخوام این مقاله من توی مجله معتبر مثلا ISI چاپ بشه، اونجا دیگه من دست خودم رو بسیار باز میذارم، برای اینکه میگم هیچ از این چیزایی که ایشون نوشته جز آمار و ارقامش یا مثلا جز تحلیلش لزومی نداره که لفظ به لفظ ترجمه بشه، بنابراین دست خودم باز میذارم. اما اگر که دارم فرض کنید که ادبیات قومی یه جایی رو ترجمه میکنم، به نظرم میاد که بیشتر در مواردی که معادل گزینی دشواره بیشتر رو میارم به ترجمه لفظ به لفظ، برای اینکه اون مال یه جامعه است، مال یه جایی، نمیشه در برابر اون من یه مثلا یه موقعیت آیینی یا یه آیین مشابه را پیدا کنم در ایران و بگم اینو ما میشه جای اون بذاریم. اینجور یعنی جز نگری خب باعث میشه که ترجمه ها خیلی نامقید به متن مبدا باشن. ولی اینکه سوال جناب علی آیا نظر من اینه که کجا و چه جوری، من فکر کنم خیلی به نوع متن بستگی داره و خیلی به اینکه ما برای کجا و داریم چی ترجمه میکنیم به نظرم بستگی داره.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر فرزانه فرحزاد. خانم دکتر، به برخی از فعالیت‌های شما من اشاره کردم، فعالیت‌های نوشتاریتون در عرصه مطالعات ترجمه، از جمله همین کتابی که مرکز نشر دانشگاهی منتشر کرده موسوم به نخستین درس‌های ترجمه و همچنین فرهنگ جامعه مطالعات ترجمه، که اینها همه کارهای دانشگاهی هستش، کارهای آکادمیک جدی هست و ترجمه پیشرفته و ترجمه‌هایی که انجام دادید که هر کدوم حائز اهمیته. اما من دقت کردم به یکی دیگر از پروژه هاتون که شاید کمتر شناخته شده هست برای بسیاری از شنوندگان گرامی، اون هم پروژه هایی هستش که در رابطه با فعالیت های در واقع ترجمه زنان در ایران از دوران کمی قبل از مشروطیت تا سالیان اخیر انجام دادید، چه به صورت پروژه های داخل دانشگاه و چه به صورت انتشار کتاب. دوست دارم که برای آشنایی بیشتر شنوندگان در رابطه با این قسمت از فعالیت هاتون هم توضیحاتی بفرمایید.
بسیار خوب. در مورد زنان در واقع دو تا کار کردم، یکیش هر دو تاش در قالب طرح پژوهشی بوده، مقاله هاش چاپ شده چه ایران چه خارج از ایران. اولیش بود تاریخ نگاری ترجمه زنان در ایران معاصر که از 1900 که دستگاه چاپ وارد ایران شده بوده، هر جا که اثری دیدیم به نام زنی ثبت شده بوده ترجمهش، اون رو فهرست کردیم و فهرست موضوعی هم در آوردیم و بعدم اومدیم تا 2010 که وقتی بود که این پروژه رو ما بستیم. مهمترین چیزی که متوجه شدم این بود که این تاریخ بزرگ 110 سال رو میشه به سه دوره تقسیم کرد. یه دوره رو که جوشتم دوره در واقع دوره خاموشی، زنها ترجمه میکردن خیلی کم البته، و وقتی که ترجمه میکردن در واقع غالبا نام خودشون رو حتی توی جلد کتاب که اصلا نمی آوردن روی جلد که مطلقاً، و مثلا مترجم می نوشته که من دختر فلانی هستم، همسر فلانی هستم، برای که خودش یه هویت اجتماعی شناخته شده ای نداشته. و بعد یه دوره دوم را به نام دوره پرتعارض نامگذاری کردم. دوره بودی که در حقیقت یه سری مباحث راجع به زنان در سطح جهان مطرح شده بوده و اینجا هم یه اتفاقی افتاده بوده، مثلا انجمن زنان تشکیل شده بوده و منتها نه با اون اهدافی که غربی ها داشتن، بلکه در واقع اینجا اون انجمن هایی که صورت گرفته در نتیجه نشریاتی که خانم ها بهش رو آوردن و کتاب هایی که ترجمه کردن عمدتا داستان و ادبیات بوده، به این معنا که به نظر من در واقع ادامه نقش قصه‌گویی مادرانه در خانواده هست. بنابراین این دوره از این جهت پرتعارضه که بیرون از خونه چیزای دیگری گفته می شده راجع به زنها و نقششون، ولی در حقیقت توی جامعه ادامه همون نقش خانگی و فرزند پروری در واقع صورت می گرفته که این در انتخابهای ترجمه ایشون هم دیده می شه. دوره سوم رو در واقع دوره حضور مشخص نامگذاری کردم، دوره حضور روشن و واضح نامگذاری کردم. علتش اینه که در واقع بعد از انقلاب اسلامی خانوم ها خیلی بیشتر در عرصه های دانشگاهی و آکادمیک دیده شدن، در نتیجه آثار متنوعی غیر از داستانگویی و قصه و ادبیات هم ترجمه کردن. این در مورد این. و در مورد دو تا طرح دیگه هم داشتم، یکی وضعیت ترجمه در نشریات زنان در دوره پس از مشروطه که به نظر من بسیار مهم بود که نشون دادیم که زنها تا چه اندازه و چه مطالبی رو ترجمه میکردن، و یکی هم ترجمه در دوران دفاع مقدس بود که اون هم باز نتیجه جالبی که داشتیم بود که ما تو اون دوران دفاع مقدس در واقع فقط 10 عنوان ادبیات جدید را ترجمه کردیم و یه چیزی حدود 970 عنوان ترجمه های قدیمی باز ترجمه شدن یا اینکه تجدید چاپ شدن در شرایط آن دوره.
و بعضی ژانرها مثلا مثل داستان کوتاه خیلی کم اون موقع توجه بهش میشد.
بله، همینطوره. داستان کوتاه رفته رفته از پس از پایان دوره دفاع مقدس و پایان جنگ ایران عراق، داستان کوتاه ابتدا توی مجلات شروع شد به چاپ شدن و بعد یهو تعدادش بسیار زیاد شد و بعد دیگه به کتاب ها هم راه پیدا کرد.
درسته که در واقع میشه گفتش که این تحقیقات شما تا اندازه هم باز هم وام گرفته از همون چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی هستش، درسته؟
میشه اونطوری هم نگاه کرد، میشه در واقع در چارچوب دیگری هم که اسمش هست نظام چندگانه ادبیات، از اونجا هم میشه به این وارد شد و این رو جز ادبیات مقصد حساب کرد و با نگاه دیگری اینها رو تحلیل کرد.
و در آینده خانم دکتر چه پروژه هایی در دست تهیه دارید؟
فعلا اون چیزی که الان دارم، یه پروژه که تازگی ازش فارغ شدم، تهیه یا بگم بازبینی برنامه تربیت مترجم بود که بعد از 27 سال با کمک استادان اینجا یعنی همه دانشگاه ایران انجام شد و الان یک سالی که داره اجرا میشه این برنامه جدید و در واقع طبق ضوابط شورای انقلاب فرهنگی بازبینی شد. اون چیزی که الان بهش بسیار علاقه پیدا کردم بحث خورد تاریخ یعنی میکرو هیستری در ترجمه هست که بعضی از این تحقیقاتون میگنجه و یه چیزی که باز دوباره چند وقتی خیلی فکرم مشغول کرده اینه که دیگه آیا ما میتونیم به مطالعات ترجمه بگیم میان رشته که میگفتن، یعنی هنوز میگن اینتردیسیپلینری. به نظر من این دوره هم سپری شده و بعضیا میگن ترانس دیسیپلینری الان شده، یعنی فرارشته‌ای شده. به نظر من میاد که در واقع این که الان رشته های دیگه هم از ترجمه حرف میزنن جالبه. مثلا یه کنفرانس مطالعات ترجمه بوده 2019 در خارج از ایران و یک نفر متخصص مطالعات ترجمه تو این کنفرانس نبوده. عوضش کیا بودن؟ مردم شناس ها بودن، جامعه شناس ها بودن، متخصصان علوم ارتباطات بودن، که معنیش اینه که بحث ترجمه از انحصار مطالعات ترجمه نمیگیم خارج میشه ولی داره به حوزه های دیگه هم راه پیدا میکنه و دیگران هم که اهل ترجمه نیستن به خاطر استفاده که از ترجمه تو رشته هاشون میکنن دارن راجع به ترجمه تحقیق میکنن.
خانم دکتر فرزانه فرهزاد، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
بسیار ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین. از همه برگزار کنندگان این برنامه تشکر می‌کنم و از شنوندگان عزیز که این همه وقت رو در اختیار ما گذاشتین.
سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. گفتگویی که شنیدید قسمت دوم گفتگوی من بود با خانم دکتر فرزانه فرهزاد، از استادان برجسته مطالعات ترجمه در کشورمون. صدا بردار برنامه آقای مهدی تکلو و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی بودن. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
هر تولید کننده‌ای برای معرفی محصولش نیاز به تبلیغ داره. میتونه بیلبورد بزنه، آگهی تلویزیونی سفارش بده و یا از طریق پیامک و شبکه‌های اجتماعی تبلیغ کنه. اما طبیعیه که هر کدوم هزینه خودش رو داره. اما روزنامه جام جم به عنوان پرمخاطب‌ترین روزنامه در سطح کشور یه پیشنهاد استثنایی برای کارآفرینا داره. شما تولید کننده های ایرانی میتونید محصول خودتون رو به صورت کاملا رایگان در روزنامه جام جم تبلیغ کنید. ضمناً هر چقدر نیروی کار بیشتری توی کارگاه یا کارخونه شما مشغول باشن، فضای تبلیغی بیشتری در روزنامه و سایت جام جم بهتون تعلق میگیره. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت www.jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست. نشان ایرانی، روزنامه جام جم.
خب دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 3 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام، وقت شما به خیر. من سجاد سیامی هستم و با گزارش امروز با شما خواهم بود. آقا شما در روز چقدر کتاب میخونی؟
هیچ‌وقت.
خنده‌تون معلومه که خیلی می‌خونی.
هیچ‌وقت تایمشو نزدم، ولی خب اینقدر شبکه‌های اجتماعی اومده که دیگه مطالعه کاغذی تقریبا خب کمتر شده. بیشتر از طریق الکترونیکیه دیگه، حالا یا فایل‌های پی دی افی که توی لپ‌تاپ‌ها می‌خونیم یا تو تبلت‌ها.
ما چطور باید بسترها رو فراهم می‌کنیم حالا هر فردی تو هر موقعیتی که هست بتونه کتاب بخونه؟
بستگی به این داره که تو چه حوزه فعالیت می‌کنی. حوزه‌ها تخصصی بشن، خب طرف در حوزه تخصصی خودش، در حیطه تخصصی خودش مطالعاتشو داره معمولاً. بخش خصوصی انقدر وقتشون پره که تو تایم کاری معمولا این شرایط براشون فراهم نیست که برن مطالعات آزاد هم داشته باشن و کتابای اونطوری هم بتونن بخونن.
نظرتون راجع به این صحبت من چیه که چند دقیقه رو در طول روز وقت بدیم که افراد تو محل کارشون کتاب بخونن؟
با نظر شما موافقم، ولی باید خروجی‌های طرح شما هم بررسی بشه. یعنی اینکه چه اثراتی داره، حالا چه منفی چه مثبت، همه باید دیده بشه، رو کاغذ بیاد، بعدش راجعش بتونیم بیشتر صحبت بکنیم.
اینجا یه محیطه که همه دارن کار میکنن. شما خودتون پشت میز مدیریت آخرین کتابی که خوندین چی بود؟
من یه کتاب در زمینه آمیزه‌های پلیمری بود خوندم، اونم در حیطه تخصصی خودم بود که بازم خارج از اون بحثایی که خودم در روز باشون درگیر هستم نیست.
پس سراغ کتاب‌های غیر درسی و غیر تخصصی نمیری؟
معمولا نمیرم، به شبکه‌های اجتماعی در این زمینه بسنده میکنم. جایگزین که نمیشن، اگرم بگیم جایگزین شدن خودمون فریب دادیم، ولی چاره جز این نیست.
آقا شما یه جمله درباره کتاب ما بگید.
یه دوست خوبه که خب این روزا کمتر بهش زنگ میزنیم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که موفق و پیروز باشی.
خیلی ممنونم، موفق باشی.
گفتارش با ما.